انجام میدادن، ولی با کمال اشتیاق منتظر روزی بودن که احضارشون کنن. اونها که با خوشی رفتن، به ما درس دادن، باید از این درس افلاس بکنن. برجت چون خودشون وصیت کردن، یعنی از حضرت صالح علی شاه هم در وصیتشون مرحوم فرمودن، حضرت رضا علی شاه هم مرحوم فرمودن، حضرت رضا علی محبوب علی شاه هم مرحوم فرمودن، فرمودن بعد از چهلم از عزا در بیایید. فقرا دلها که عزادار الالعبل، ولی از لحاظ روابط اجتماعی و از لحاظ این که خداوند مادامی که ما را در این دنیا داره موظفیم زندگی دنیا را ادامه بدیم، از این لحاظ است که همچو وصیتی کردم. و خب من الان منزل بزرگوار بودم، فرزندانشون سلمانی صدا زدیم از عزا در آوردن، خان مادرشون از عزا در نمیان، ما که در نمیان، ولی همین صورت عزاره. برای اینکه اگر گاهی یک مشکلی برای خانواده یه فردی میفته، خب مستند کنه به این اجازه که اجازه فرمودن ما از عزا در بیان. یک نفر هم اگر احتمال بدیم مشکلی ممکنه داشته باشه، ما باید رعایت حالونه بکنیم. خانوادهشون هم همینجور، همه از همسرشون، مادرشون، فرزندانشون از شما تقاضا کردن، به خصوص از خانومها که این وصل اونجا، بله؟ بل خانوم ها دی از لباس مشکی که پوشیدن در بیان، دل رو نمیتونن، دل رو داشته باشید با خودتون، همیشه عزادار باشید، ولی صورت ظاهر عزار در بیارید. مسلمن روح اون بزرگواران هم ناراحت نخواهد شد، بلکه خودشون وصیت کردن. البته میتونید میدونید این از لحاظ فقراست، از لحاظ خانواده ما خوب در داخل خانواده من یا اعضای جدیدی اومده، اون مربوط به خود ماست، خود خانوادگی. آقای مرحوم مهندس محمد صالح سلطانپور مرحوم شد همون روز چهلم، اون ربطی به این وصیتشون نداره. این وصیت رو سعی کنید اجرا کنید انشاءالله. از همه هم من هم همه خانواده از همه شما تشکر میکنم، نه به عنوان اینکه ما صاحب عزاییم و شما نیستیم، نه همه صاحب عزاییم، ولی اینکه حضور شما، این محبت شما یه تسکینی به آلام نزدیکان میده، یه خورده آرامش میده بهشون که شاید بتونن این با صبر این رو تحمل کنن، این واقعه رو. از طرف مسئله دیگه، مسئله مراسم چهلم بود که خب خیلی از آیون قطعا رفته بودید به سر خاک به زیارت، خب من توفیق نداشتم، به قول مشهور نطلبیده بودم، حالا انشاءالله دعا کنیم که بطلبن و انجام شد. شنیدم که خوشبختانه خیلی مراسم خوب بوده، خوب از این لحاظ که همه انس و الفت به هم پیدا کردن. در خود بیدخت خب با این جمعیت صحن مزار کافی برای پذیرایی و اسکان همه نبوده، بسیاری خانواده های بیدختی اعلام آمادگی کردن که چند نفر از بر حسب گنجایش منزلشون چند نفر رو بپذیرم، حتی یک دو سه نفر شنیدم اصلا منزل خودش رو یک دست یک سره در اختیار زوار گذاشته و خودش رفته منزل مادرش و پدرش با خانوادهش. این مایه امیدواریست. همچنین در خود بین خود زوار هم من شنیدم که خیلی اون تو الفت و دلبستگی همبستگی فراوانی بوده. این به من نوید میده که انشاءالله همون جوری که در چندین جلسه گفته بودم و خواهش کرده بودم تفرقه ها و اختلاف ها برداشته بشه. در هیچ شهر و دیاری، چه تهران، چه ری، چه قم، چه تقزبین، چه هر جا، هیچ دو دستگی نباشه. این گروه با اون گروه، اون گروه، اصلا همه یکی هستیم. هر چه بیشتر ما به هم همبستگی و دلبستگی داشته باشیم، رفاه و آسایشمون رو خداوند بیشتر فراهم میکنه. آیه قرآن میگه لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم آبادی ها ایمان بیارن و پرهیزگاری پیشه کنند، خداوند از زمین و آسمان برکت بهشون میده. خب معکوسش یعنی اگه نکنن برکت نمیده، برکت رو میگیره. همون لغت آمنو، از شرایط ایمان ما اینه که همه برادر ایمانی باشیم. وقتی میگیم ایمان، خب همه برادرن دیگه. آیا خودتون فکر کنید با فلان درویش اگر خدای نکرده نه کدورتی داری، اون برد به چشم برادری بهش نگاه میکنیم؟ باید به همه به چشم برادری نگاه کنیم و متوقع هم نباشید که همه در حد اعلای خوبی باشن. نه، ممکنه بعضی ها کمتر باشن، بعضی ها بیشتر باشن. خو هر کسی خودش فکر کنه خودش هم یه نواقصی داره، گاهی نواقص رو در خودش نمیبینه، در دیگرون میبینه. گاهی نواقص رو که در دیگران میبینه خودش نداره، ولی خودش یه نواقص دیگه ای داره. بنابراین به این دید نگاه کنید و با هم معاشرت کنید که هر دو پیشرفت کنید. هر دو یعنی دو نفری که با هم معاشرت میکنن از هم یاد بگیرن و این مهمترین شرط سلوکه. فکر نکنید اینا از آل فقط به صورت، نه، برای اینکه سلوکتون کامل باشه باید نسبت به برادران ایمانیتون خوشبین باشید و از هیچ کس قل و قشی نداشته باشید. که حتی خداوند در یکی از آیات دیگه میگوید که اخوانن علا چه ینز و چه قلن قل ماکان قلن فی صدورم اخوانن علا سرور متقابلین. بعدی از مؤمنین که اگر رفته باشن و اینجور توفیق پیدا نکرده باشن، خب یه قدری در شأنشون کمتر میشه، ولی خداوند اول کاری که میکنه اون سیاهی که در دل اینا هست از برادر مؤمنش او رو میشوره، بعد اینا رو روبروی هم در بهشت میگذاره، میشونه. اخوانن علا سرورن متقابلین، دو تا تخت، دو تا نیمکت، دو تا چیز روبرو هم میذاره که اینا با هم باشه. خب این از علائم بهشته. اگر علائم بهشت رو در همین دنیا فراهم کنید، همینجا بهشت میشه براتون، یعنی شعبه میشه از بهشت. و خدای نکرده اگر علائمی که برای جهنم گفتم فراهم کنید، اینجا شعبه میشه از جهنم. نه اینکه بهشت و جهنم اصلی، نه این همین، نه، این یه شعله و یه شعبه و یه تصویری میشه. میگه به قول اون شاعری، میگه فردوس دمی ز وقت آسوده ما، دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست. پس سعی کنه این آثاری که خداوند برای بهشت گفته، علائمی که گفته، خودمون در اینجا فراهم کنیم، خودمون با هم مهربون باشیم، یاد بگیریم از اون برادران به قول صدر اسلام. و این مسئله وحدت و همبستگی فقرا با هم و اخوان خیلی مسئله مهمی است، به طوری که من گفتم بارها و بازم میگم، اگر نه تنها هر یکی از فقرا خودش نگاه کنه، اگه با کسی نگرانی داره خودش بره پیش او و رفع نگرانی بکنه، بلکه اگه میبینه به این دو تا برادر، برادر خواهر نا گرفتاری و نگرانی هست، به هر صورتی شده به اینا چیز کنه، الفت بده، نه این که به عکس نمامی کنه، به قول سخن شین بدبخت هیزم کشد، هیزم کشی بین این دوتا آتش نکنه، به عکس این آتشی که بین دوتا برادر اگر هست خاموش کنه، نمامی نکنه، اینا رو به هم نزدیک کنه و در این راه اگر خواست خرج هم بکنه، مثلا یه مهمانی بده، البته نه مهمانی خیلی تجمل آمیز که لوکس و بیفته تو راه، یه مهمانی بده، اینا رو با هم دعوت کنه، صحبت کنه، این خرجی که در این مهمانی بکنه در راه خدا محسوبه و جزء وجوهات شرعیه قابل احتسابه. این قدیم مسئله مهمه که امیدوارم البته همین مسئله مراسم چهلم در گناباد یه نویدی بود که انشاءالله امیدواریم که این مسئله رعایت بشه. موضوع دیگری، نامه داشتم از کسی سوالاتی کرده بود، نوشتم که پنج ساله رو همه باید بخونیم، دقیقا همیشه بخونیم، اینقدر بخونیم که حتی حفظ باشیم. تو هم یه بار دیگه از خوندی، ولی یک بار دیگه به قصد یافتن پاسخ سوالات خودت بخون. معذالک من این جواب میدم، اون وقت جوابی هم دادم بهش ولی اشاره کردم. پنج ساله و مرتبا باید بخونیم. من انشاءالله حالا الان دیگه امروز دیر رسیدم و الا از پنج ساله شروع خواهم کرد انشاءالله بخوندم و یه شرح، یه چیزه شرح که البته این کلمات چنون محکم و جا افتاده است که یک جملهش رو بخوام شرح بدیم یک کتاب میشه، ولی خب برجر اون چه در استطاعت منه انشاءالله شرح خواهم کرد و شما هم اضافه از این خودتون هم در منزل پنج ساله رو داشته باشید و مرتبا بخونید. امروز از پنج ساله فقط چون مقدمش چیزه، مقدمه‌ای که خودش البته مقدمه های که حضرت رضا علی شاه، حضرت محبوب علی شاه نوشتن، اونا خب بعدا مقدمه ای که جزء خود متنه ای رو و به اصطلاح مسئله حکمت فلسفه این پنج ساله چیز میکنه. در یادنامه ساله اون مقاله که من نوشتم راجع به پنج ساله که داشتید یادنامه بخونید، چنین پنج ساله یه گرفتاری هایی برای حضرت صالح علی شاه میخواست ایجاد بشه که ایشون دو تا پشت سر هم آمدن به تهران تشکوا بردن، بعد برای این که هم فقرا بدونن چجوری وظیفه شون چیه، وظیفه شریعتی و طریقتی شون چیه، و هم هر که میخواد بدونه که ما چی میگیم به این مراجعه کنه، بگه این برنامه ماست، ما اینو میخونیم و اینو عمل میکنیم. به این خیال و به این نظر ایشون نوشتن و سعی کردن هم که فشورده باشن. توی جهتش هم این است که فاج مرمون فرمودن که نامه هایی میرسید و سوالاتی میکردن که این سوالات جوابش به درد همگان میخورد و خب نامه‌ای که می‌نوشتن به اون شخص باید خود او میدید. بنابراین این رساله نوشتن که خونده بشه. از خود همین فهمیده میشه که جواب تمام سوالاتی که احیانا در ذهن فقرا ایجاد میشه در پند ساله هست. هر وقت نکته‌ای به خاطرتون رسید که چیز نکردید، نتونستید، مشکلی بود فلان اینا، به پند صالح مراجعه کنید و اگه نتونستی باشید تا اون وقت حل کنید، معلوم میشه یه گوشه پند صالح رو درک نکردید. ولی اگر پند صالح درک کرده باشید، جواب تمام سوالاتی که در ذهنتون ایجاد میشه در خواهد بود. بعد جایی خب اگر بازم برات بعد یا دارید نیست اشکالی پیدا میشه و مطلب رو متوجه نمیشن نمیفهمن، خب اونه میشه پرسید. پند ساله من مثالی که زدم به منزله نسخه یک طبیب عالی قدر و یک طبیب متخصص درجه اعلی. در نسخه فرض فرمایید شما هر کسالتی دارید، یک کسالتی دارید، به طبیب متخصص مراجعه میکنید. او مطالعاتی میکنه، از اطلاعاتی که خودش علم خودش که داره یه نسخه برای شما مینویسه، میگه این دوا رو اینجور بخور، اینه اینجور بخور، اینه این کار بکن، اینه این کار بکن. شما که نسخه رو میخونید خب عمل میکنید. ولی یک نفر طبیب متخصص دیگری وقتی این نسخه رو بخونه میفهمه عجب طبیب دانشمندیه. از این، از هر کلمه این، از هر دوایی که این نوع طبیب داشته، حالا چه برسه به این که این طبیب طبیب الهی باشه، علمش علم از نوع علم لدنی باشه، در اون صورت به طریق اولا این نسخه‌ای که نمیشه. بنابراین این نسخه، این کتاب هم دستورالعمل و هم عالی‌ترین کتاب عرفانی. تمام جملاتش، تمام چیزایی که نوشته شده، مطالبی که دستور دادن، مبتنی بر آیات قرآن و مبتنی بر اخبار و احادیثی است که رسیده از پیغمبر و ائمه خدا علیهم السلام. و یک کتابی است، دستورالعملی است که یک مسلمان واقعی، یک درویش معتقد باید حتما عمل کنه و اینقدر بخونه که حفظش بشه. حفظ نه عبارت فقط، حفظ مطلبش رو حفظ بشه، بخونه بفهمه، ازش نفهمید بپرسه و بعد به تدریج اینقدر زیاد بخونه تا حفظش بشه. حتی این عباراتش در یک کلمه همه چیز، مثلا یه عبارتش خیلی به درد ما میخوره، همش به درد میخوره. این عبارت فرمودن که درویش نباید بیکار باشه، باید فعال باشه. یعنی شما هر یک از درویش ها در قلمرو و کار خودش، در قلمرو ادارش، کار خودش خیلی فعال باشه، فعال با تمام شروط و وظایف شرعی و ایمانی، اما دلش بیاد خدا باشه. اگر این کار بکنه، همون فعالیتی که میکنه به منزله نمازه. اگر به قصد خداوند، دستور خداوند و به قصد توسعه به زندگی خانواده خودش، نانخور خودش فعالیت کنه، این فعالیت خودش عبادت تلقی میشه. در یک جمله تمام این مطلب رو فرمودن، میگن دست به کار و دل با یاد. دست، این دست تنها نیست، این نیست، هر اقدامی در هر کاری هستی مرتب به اون کار علاقمندی نشون بدید، در همون کار پیشرفت کنید، دلتون با یار باشه، دلتون با خدا باشه، در اون صورت همون فعالیتتون هم خداوند اجر میده و به منزله عبادت خواهد گرفت. انشاءالله دعا کنیم همه که در این راه توفیق پیدا کنیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.